أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن شاء الله جلسه 14 رو آغاز میکنیم و حول قوه الهی ادامه مواردی که به عنوان نقد یا نظر درباره دیدگاه گادامر بود رو اشاره میکنیم. نکته چهارمی که میشود مطرح کرد، توصیف به جای توصیه هستش. امیلیو بتی از هرونسیست‌های بزرگ حال حاضر جهان نظریه گادامر رو با این سوال اساسی روبرو می‌سازه که بر مبنای کدام دلیل باید نسبت به معنای متن و مقصود مؤلف بی‌توجه باشیم و آمدانه نسبت به آن تغافل نماییم. آیا مفسر این توانایی را ندارد که بر پایه معیارهایی تلاش نماید که افق ذهنی خود را از افق ذهنی مؤلف تفکیک کند؟ آنچه گادامر میگوید صرفاً توصیف فرایند تفسیر و فهم است به عنوان امری که در حصار پیشفرض‌ها اسیر شده و بدون توجه به قصد مؤلف به سامان میرسد، و لذا نظریه او یک نظریه توصیفی است. اما گادامر هیچ دلیلی بر مطلوب بودن این گونه فهم ارائه نمی کند و به هیچ وجه نمی توان از آن استفاده توصیه‌ای نمود. به باور بتی رویکرد مفسر محور چیزی نیست جز عجز از ارائه معیار و قاعده‌ای برای تشخیص تفسیر درست از نادرست. نکته مهم آن است که بدانیم در اینجا در صدد انکار این واقعیت نیستیم که بسیاری از مواقع تفسیر و تأویل یک متن یا اثر هنری یا هر چیز دیگر بدون رعایت بی‌طرفی در فرایند فهم و مبتنی و متکی بر پیش‌فرض‌ها و نادیده انگاری قصد و نیت مؤلف به انجام رسد. یعنی هم این امر را ممکن می‌دانیم و هم وقوع بسیار زیاد آن را میپذیریم، اما اینها هیچ کدام به معنای کلیت شمول 100% قهری و جبری بودن، الان این قیودون تاکید دارم روشون، و غیر قابل تخلف بودن در تمامی موارد و مصادیق نیست. اینها در واقع مغالطه تعمیم جزئی به کلی که بگویم هر گردی گردوست استفاده میکنن. مثالهایی میارن، شواهدی میارن که ملموس هم هست، حزم متفضیش هم هست، و بعد حکم کلی صادر میکنن. نکته بعدی دور یا تسلسله، یعنی پنجمین نکته. انتقاد دیگری که به وسیله برخی از منتقدان مطرح شده اینه که اگر هر فهمی نیازمند پیشفرض باشد، طبیعتا فهم همان پیشفرض هم نیازمند پیشفرض دیگری است و این مسیر همین طور ادامه می‌یابد و در حقیقت یا دور پیش می‌آید یا تسلسل. نکته ششم و هفتم رو بنده متاسفانه فقط یه صفحه‌شو گفتم، کتاب رو نیاوردم همون از مدرسه‌ام که از حالا که فقط آدرس رو میگم، حالا بعدن که اجازه که بخوان ببینن که می‌بینن با یا خودمون برام. ششمین نکته رو بنده تیترشو گذاشتم نابودی گذشته. این هرش از جمله منتقدان دیدگاه گادامر و هرمنوتیک تاریخی گراست و او دیدگاهی مطرح میکنه که در همین کتاب حلقه انتقادی ترجمه فارسی صفحات 128 و 129 اشکالش رو اونجا مطرح کرد که حالا متاسفانه من کاش لاقل خلاصش اونجا مینوشتم، بر خودم که ننوشتم. هفتمی اشکال امکان ناپذیری فهم حتی نسبت به زمان حال که این هم باز مطرح میشه که اون که الان متغیر بودن افقها و حرکت سایه واره از افق به دنبال شخص فهمنده و اینها، این حتی نسبت به زمان. خب مثال اخمیر 100 سال پیش موضوع آشکار، اما الان چی؟ همین الانی که از من کلام داره صادر میشه به یک آن بعد مثلا بخواه هست دیگه، بخواه متفقه. اشکال که دیگری که هرش به گادامر وارد میتونه در این زمینه است که باز همون کتاب حلقه انتقادی صفحات 129 و 130 اونجا این اشکال آمده که حالا در جای خودش مطرح کنیم. بعد نیست یک اشاره هم بکنیم به عرض محضرتون که حالا چون اسمش هم آمد، آقای پروفسور مکلین، آقای پروفسور مکلین عرض محضرتون که اون رزومه پرپیمونی داره، تحصیلاتشون در دانشگاه گریگوری پاپ در روم بوده، دوره کارشناسی فلسفه و کلام، دانشگاه کاتولیک آمریکا واشنگتن، دوره کارشناسی ارشد دکتری فلسفه، دانشگاه مدرسه هندوستان، به هر حال عرض محضرتون که به کشورهای مختلف سفر کرده و آشنایی به زبانها، تسلط کامل نسبت به زبان انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، تسلط کافی به زبانهای اسپانیایی، پرتغالی و اون زمان یعنی 12 سال پیش خصوص در حال مطالعه زبان روسی هستم و ایشون گفته بود که من همه قاره ها رو حداقل یک بار در هر دو سال سفر میکنم و بسیاری آثار و تألیفات و جز شخصیت های مهم در عرصه هرمنوتیک آقای فرانسیس جی مکلین عرض بحثتون که سال 78 ایشون به ایران آمد و چند هفته ای رو در شهر قم بود و در اونجا کنفرانس های رو در باب هرمنوتیک ایشون مطرح کرد. جمع قلیلی در بحثشون شرکت میکردم که بنده این توفیق رو داشتم که در اون جمع حضور داشتم و حالا البته به فهم قاصر خودم مطالبی رو استفاده میکردم. نکته مهم بود که او بیواسطه شاگرد گادامر بود و از گادامر استفاده کرده بود، مدتی با او همکاری کرده بود، مستقیم از گادامر نقل قول میکرد و خب البته خیلی هم علاقه من بود به گادامر و و خب براش خیلی جلوه داشت. و جالبش این که ایشون در این حال کشیش هم بود، یعنی مقام مذهبی هم به حساب می آمد عرض محضرتون که، و به نوعی توجیه می کرد اشکالاتی که مثلا وارد می کردیم سعی می کرد به نوعی توجیه بکند کلام گادامر رو و یک محملی مثلا پیدا بکنه برای برخی از سخنان گادامر به نوعی که خیلی هم ما مثلا چی نشیم. مثلا ایشون یکی از تعبیرش که حالا من الان یادداشتش هست همرام این است که میگفتش که این که گادامر میگفت قصد مؤلف مهم نیست، در واقع شاید بله شاید این باشد که دستیابی به قصد مؤلف برای همه امکان پذیر نیست. حالا که نمیتونیم دیگه پس فلش کن دیگه، پس دیگه نمیخواد که بهش بپردازیم. آره هر مثلا این که خودتو به زحمت ننداز که مثلا خواهی بری دنبالش. از یک کتابی هم نام برد به نام اصالت و وساقت متن در هرمنوتیک که ایشون گوشه که دانشجو ایرانی من به عنوان تز دکتریش این رو داشته انجام ده کار من کتاب ندیدیم ولی خب مطرح کرد. کتاب دیگه که نام برد کتاب تفسیر و مسئله قصد مؤلف بود که تقابل نظرات هرش و گادامر رو مطرح کرده بود که برای ما جالب بود که نقد هایی که از هرش علیه گادامر هم تلفظ هم هرش یا هرش که حالا هر دوش میشه گفت از مثلا این کیسی بین ای و اه از مثلا این که این هم برای ما جالب بود. و معنایی که ایشون از هرمنوتیک میکرد با تعجب به متون دینی اینطور تعریف میکرد، میگفت گرفتن پیام از خدا و توضیح و توزیع آن بین انسانهایی که در زمان معاصر در حال زندگی هستند. همه یک بیانی بود یا دید متون مقدسی علاوه طبیعتا با این دید مطرح میکرد. یه حالا باز نقاط که حرف زیاد هست از مطلبی که ایشون میگفت، میگفت تفسیر گرفتن یک چیز از چیز دیگر و دادن آن به کس دیگر. از مثلا سینتون میگوی تفسیر اینه، اینجا یه چیزی رو از چیز دیگه میگیری و به یک کس دیگه میگیری. از مثلا سینتون بله خیلی مطلب مبهم بود. بله از بحثتون که حالا مطلبش زیاده و جالب هم هست، یعنی بعضی نکاتش که حالا چون میگم مستقیم از گادامر نقل میکرد مثلا فرقی که میذاشت بین انتظارات قبلی از متن با تعصب و جمود بر تفکری خاص در هنگام مراجعه متن گونه تفاوت میکنن با هم دیگه. میگفت گادامر اینطور برای ما میگفت که فراری از ذهنیت و ادراک قبلی هنگام مراجعه به متن نیست. نکته مهم این است که ما از قبل آگاه به این ادراک و ذهنیت قبلی باشیم و آن را به رسمیت بشناسیم. گادامر میگفتش که چرا این کارش بکنیم؟ ما گرفتار اسیر پیش‌فرض هم هستیم. ما اینقدر صداقت داشتیم بیان من دارید. ما اینقدر صداقت داشتیم که داریم اعتراف میکنیم. دیگران اینقدر صداقت ندارن نمیگن. از مقصدیم که کمشید در واقع به نوعی ما رو در موضع امتحان قرار میداد که شما هم که نمیگید آدم های مثلا مثلا که دروی هستید یا میخواید انکار حقیقت بکنید. سعید زیبا کلام خب خب از بچه خودتون از اینجا بوده ولی خب و اگر ما این سنت رو بدون کم و کاست منتقل کنیم شاید کار مقدسی انجام داده باشیم، اما مسلماً کار خوبی انجام نداده ایم. میگفت چون ما باید زندگی جدید و روش‌های جدید زندگی کردن رو میذار نظر داشته باشیم. خوب است که این همش سنت دینی سنت مذهبی که صحبت می‌کنه تو فضای مسیحی خودشه، تو به زور هی می‌خواد تطریق به اسلام، هی تو صحبتش این بود و ما هی اشکالش می‌گیریم که اینا از ما نمیشه. از مثلاً که میگفت تعهد و ایمان نسبت به ایمان سنت نسبت سنت یعنی همراه کردن سنت با زندگی جدید و یا به معنای دیگر زنده کردن و زندگانی بخشیدن به سنت به همراه زندگی امروزی نمان. خب نقش هرمنوتیک در اینجا همین مواجه ساختن سنت با زندگی جدید است. خیلی تعبیر جالبی است. نقش هرمنوتیک همین مواجه ساختن سنت با زندگی جدید است. هر یک از ما دارای یک تاریخ، فرهنگ، یک گذشته، یک فضای ذهنی است و هر کدام از ما دارای یک تشخص است. هر کدام از ما در یک جا به دنیا آمده و بزرگ شده، لذا ذهنیت‌های مختلف با هم داریم. و اینکه دکارت میگوید ما باید در همه چیز شک کنیم و با آن شکیات ذهنمان را خالی کنیم و بعد به سراغ مطالب برویم، این امکان ندارد. و ما به قول گادامر همیشه دارای یک درک پیشینی یا پیش درک و یک داوری پیشینی یا پیش داوری هستیم. و البته ایشون عبارت نگفت، من حالا وقتی که تقریبی میکردم اینا را نوشتم از مسئله که و هیچگاه نمیتوانیم ذهنمان را کاملا خالی از آن کنیم. و بنابر تشکیهات گادامر ما همواره دارای افق و سنت خاصی هستیم و به جای فرار از آن باید آن را به رسمیت بشناسیم و با توجه به آن به تفسیر متن بپردازیم. و داشتن این افق یا پیش‌فرض‌های ذهنی نباید به عنوان محدودیت شناخته شود، بلکه باید به عنوان نقطه شروعی تلقی شود و داشتن آن افق باید سکویی و نقطه امتیازی باشد برای درک بیشتر و آمادگی بیشتر برای درک، که از آن نقطه بتوانیم با سرعت به درک بهتر متن بپردازیم. البته این افق باید خلاق و زاینده باشد. ایشون گفت در دهه های 60 و 70 بود که گادامر یک ترم آمد به دانشگاه ما و تدریس کرد و در یک کنفرانس که در یک روز جمعه برگزار شد به ما گفت خواسته ما از هرمنوتیک، روز جمعه بود، روز مقدسی بود، حالا احتمال قبل از نماز جمعه مطرح شد چون بعد نماز جمعه خواستم برم که مثل آقا میشه که بعد نماز جمعه که نماز صبح تون قضا شد نماز جمعه که خوندن از بعد از این که خواسته ما از هرمنوتیک کشف و فهمیدن منظور اصلی گوینده و نویسنده نیست، چون این موضوع اصلا امکان ندارد. حتی ما خواسته اصلی پدر و مادرمان را هم نمیتوانیم به طور کامل بفهمیم. گادامر ما بود. بله، از منظرشون که دیگه حالا به همین ترتیب مثال هایم میزد. مثلا در کشور آمریکا ما یک قانون اساسی داریم و قضاتی داریم که قانون اساسی رو تفسیر میکنن. در زمانی که قانون اساسی نوشته شده، یعنی 200 سال پیش، ما 200 سال پیش قانون اساسی در آمریکا نوشته شده، دیگه بعد هیچ اصلاحیه‌ای بهش نخورده، فقط تفسیر شده، یعنی هر وقت نیاز شده تفسیر شده. میگه در 200 سال پیش اصلا تکنولوژی ماهواره‌ای وجود نداشته، اما یک مفهوم کلی به نام عدالت وجود دارد. حالا که قاضی میخواهد ببیند قانون اساسی در مورد ارتباطات ماهواره چه گفته است، به ذهن مؤلف مراجعه نمی کند. خب ببینید اینجا کجا زاویه پیدا میکنه؟ به ذهن مؤلف مراجعه نمی کند. حالا چرا؟ چون اصلا طریقی برای کشف ذهن او و اصل منظور او ندارد، بلکه با مراجعه به متن قانون اساسی بررسی میکنه که با توجه به مفهوم عدالت چه نظری باید در مورد ارتباطات ماهواره‌ای داد. خب این نکته است دیگه. مثلا مؤلفه قانون اساسی آمریکا در 200 سال پیش اساسا به مغزش خطور نمیکرده که وقتی اساس ماهواره‌ای ایجاد بشه. اما ما چی؟ ما با قرآن همچین تعاملی داریم؟ ما میگیم مثلا صاحب قرآن مثلا به عقلش خطور نمیکرده که مثلا بعدا چه اتفاقاتی میفته؟ این خیلی متفاوت هستش. دقت می‌کنید؟ کمال بی‌انصافیه کسی بخواد این رو بخواد تصریح بده به قرآن ما. همچنین وقتی چند قاضی با هم اختلاف نظر پیدا می‌کنن، به ذهن مؤلف قانون اساسی مراجعه نمی‌کنن. نمی‌گن ببینیم که صاحب مطلب نظرش چی بوده. کشف مراد مؤلف اصلا براش مهم نیست. بلکه به متن قانون اساسی مراجعه می‌کنن، نه به ذهن مؤلف، به خود متن مراجعه می‌کنن. پس آنچه ما قرائت میکنیم و میفهمیم ذهن مؤلف نیست، بلکه متنی است که از او باقی مانده است. حالا همطور این توضیحات خیلی ادامه داره دیگه، من میمانیم از بحثمون. مثال های جالبی داشت، حرف های جالبی داشت که اینم گفتم یادی از استاد کرده باشیم. بالاخره ایشون حق استادی به گردن ما داره و بحثم خوبه. حالا اگر من فقط یه وقتی بزنم که مثلا خیلی از بحث ایشون رو بنویسم، منتها خب مثل بسیاری کار دیگه که دوست داشتم و نکردم، اینم یکی روش هر مثلا که احسن تو. بله دیگه. حالا آمریکا مثلا، بله بله بله. مشکل ما رو فقه حل میکنه. مشکل ما رو فقه حل میکنه به این مفهوم که همون زمان هم که قانون تدوین شده، عرض محضرتون که همون زمان هم بر فقه توجه داشتن. یعنی متن قانون شما ببینید، قانون مدنی هرچی دقت میکنید، خیلی جاش این عبارات متون فقهیه، فقط ترجمه شده فارسی. خیلی جالب است. عرض محضرتون که لذا وقتی مبنی اون شد، پس ما به فقه مراجعه میکنیم. ولی در دستگاه قضایی اگر در یه موردی شما بتونید از مثلا یه مرجعی استفتا بکنید، مرجع فتوایی بده، ببرید استفتا نشون بدید، حالا اصلا مراجع معروف البته طبیعتاً بعد نشون بدید، قاضی میپذیره. نه استفتا مرجع رو در این موردی که قانون نیست مثلا یا خاصره یا مثلا بیان درستی نداره از این حرفا میپذیره. و یکی از علمای محترم و از اساتید معظم ما، ایشون اول انقلاب به عنوان عضو دیوان عالی کشور بود، ایشون میگفتن که من خب خیلی جا ما گیر میکردیم، نه قانون که اصلا دستش بسته بود، کارات کار اجتهادی بود. خودم باجه میگم من قم میرفتم پیش آیت الله گلپایگانی، با ایشون مشورت میکردم، با ایشون هم در میونزه، ایشون هم چیز میکرد، میگم این مسئله برام آشنا نیست. میگفت قرار بر این بود که ما خودمون، والا خودشون مجتهدی بود، میگم من خودم اجتهاد میکردم، اجتهاد خودم رو با ادله ای که داشتم میبردم خدمت آقای گلپایگانی، ایشون میدید و وقت نظر میداد، یعنی خودش افتاد ساکن نخواد اقدام بکنه، من کارا انجام میدم، ایشون نظارت فقط میکرد که آیا این مورد تایید هست یا نیست. مثلا چه ولی ما مشکل با فقه حل میکنیم، دقت میکنید؟ اینها نه، واگذار به سلیقه خود اینا چجوریه، ولی واگذار به سلیقه قضاته. خب خیلی حرفه، دقت میکنید؟ این قضاتی که من بحث میکنم آخر الان دیگه همون برداشت اونهاست دیگه، سلیقه اونهاست. من نمیخوام بگم ما میخوام، ما استظهار میکنیم دیگه، که ظهور رو میگیریم، دقت میکنید؟ منتها اینا از محضرتون که یه مقداری اون جهات مثل استحسان و مثلا که صد ذرایع و اون مساله و اینا که عرض شده قیاس و اینا رو هم بردارن دیگه، ما خب تو زهاتو ندید اون دیگه، از هر رایی که بشه یه چیزی که الان مصلحت جامعه باشه و با این قانون هم داره. مثلا در انگلستان که اصلا قانون اساسی نداریم، در انگلستان، آره در انگلستان سنت حکومتی در واقع قانون اونجاست و بعد برداشتی که از اون سنت حکومتی میشه. این چیزیست دیگه، دقت میکنه خیلی یعنی مطلب باز میشه و کش پیدا میکنه. ما مشکل رو با هم با فقه حل میکنیم، ما مشکلمون رو در قوانین خودمون با فقه مشکل.
اما این متنش قابلیت این داره که اینه یه چیم خوشمان دوباره از توش تحریبی
اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید در واقع تعاملی که همین تعاملی که با متن قانون میکنند در واقع انگاری دارن با قرآن تعامل میکنن. اینقدر پشرت میکنن یعنی انگاری این قرآنه و لذا از این مرداش کنه. خب البته این حجیت شرعی نمیاره، دقت میکنه چی عرض میکنم حجیت، ولی خب مشکل حل میکنه دیگه. مگر اصلا حقوق یعنی چی؟ قضاوت یعنی چی؟ یعنی فصل خصومت، تمام شد خصومت داد بخواهید یعنی مشکل حل شد. قضا اینه، عدالت یه اون مفهوم نیستش که نخواستم از کسی، من پیامبرش نخواسته کسی، خدا هم نخواسته. دقیق میگه قضا که نیست، عدالت قرار نیست اجرا بشه که حقیقتا حق به حق دار برسه. نه انما عقدی بینکم بالایمان و شهادات و بیان همین هست دیگه. دقیق میگه پیامبر خدا به معظمتش و اصلا همین امور ظاهری حکم میکرد. لذا اینطور هست، حالا دیگه اونم فقط دامنه که مشکل حل شه، بنبست شکنی بشه، عرض منظر شده شد دنبال این هستن. بله بله همینطوره، فرق نمی کنه. یعنی گاهی اوقات من بله شاید همه آقای مرکیان بود یه جلسه سال مثلا 77 مثلا 78 جلسه شون بود و آقای محمد رضای بهشتی پسر شهید بهشتی بزرگ شون بود و آقای شاید مشاهد شبستری بود و ستا بودن و یکی دیگه هم بود که حالا خاطرم نمیاد. قرار بود آقای لاریجانی هم باشه جلسه بحث شکل بگیر، آقای لاریجانی نیامده بود. آره اون جلسه بود اگر اشتباه نکنم، بله اون جلسه بود. آقای جناتی هم بود، جالب هست مکانش هم دانشگاه مفید بود که آقای سلام مستقی. بله چه جلسه بود، بزرگ داشته امام موسی صدر بود. حالا ببین چه بزرگ امام موسی چه کسایی اونجا بحث می‌کرد و مثلا آزاد اندیشی از این حرفا مثلا بهانه بود دیگه، هر کسی بهانه می‌کرد. خاطر از همین این حرف رو آقای چیز می‌زد ملکیان، میگفتش که کلاس ریاضی چیه؟ کلاس ریاضی معلم که می‌فهمه تا حساب ریاضیات حل می‌کنه، اینا پوزیتیو در این امور دیگه دقت می‌کنید، در اینا دو گونه برداشت می‌شود. دقت میکنی؟ گفت شاگردانی که اونجا هستن هر کدوم به تعداد شاگردان برداشت مختلف وجود داره. از اون مسئله حل کردن مثلا عادی معلم ریاضیات دیگه میخوای نتونی مثال کنی ریاضیاته. میخوام بگم چه میکنم؟ باز اینجا تو محسوسات شما مثلا فرضون که زاویه دید هستش، خطای دید هستش، هزار مسئله هست. دقت میکنین؟ در واقع برداشتی که شما از یه مانیتور دارید، از یه مثلا فرضون که لپتاپ دارید، اینا همه تاثیر میذاره در نگاهتون. اما این که مثلا ریاضی حل مثلا ریاضی چون مثالش این بود، حالا الان این مثلا خاطر این مثالش تو ذهنم مونده که دیگه ما خیلی حرف خوردیم ولی تو ذهنم موند. البته از این که از جلسه هم خیلی من باشون صحبت کردم، از جلسه های ملکیان، خب یه آقای پیره مردی هم بود اونجا دیگه من احترام باشم بگذارم یه پاترلی داشت پاترلی شواش رو رفت از مثلا سنگه نمون دیگه. خب به هر تقدیر حالا اینا رو بگذاریم، از محفظتون که من فقط اشاره بکنم به برخی از تحولات مفهومی و کاربردی هرمنوتیک که در واقع خلاصه از ابحاثمون هم هستش. که شما ببینید که هرمنوتیک یه وقتی هنر تفسیر کتاب مقدس بوده، بعد میشه هنر تفسیر متون، بعد از فن و هنر میاد بالاتر میشه علم به قواعد فهم متون، بعد میشه روش جلوگیری از بدفهمی که در مثلا شرایط ماخر ما داشتیم، بعد میشه روش شناسی علوم انسانی که در دیلتای داشتیم، و بعد میشه تبیین ماهیت فهم که تو همین هرمنوتیک فلسفی داریم. این یه تغییر و تحول. یه جور دیگه حالا باز بیانش، یک مرحله ما هرمنوتیک کلاسیک رو داریم، مرحله بعد هرمنوتیک رومانتیک رو داریم که شرایط ماخر و دیلتای هستن، و مرحله سوم هرمنوتیک فلسفی رو داریم که هایدگر و گادامر و ریکو رو حالا دیری دارم میشه تو همین چه جمع قرار داد. اینا رو داریم. باز یه جور دیگه اینا کمک میکنن به فهم در واقع هرمنوتیک و تحول و تطوری که درش بوده. با تحول مفهومی و کاربردی هرمنوتیک، یک زمانی ما هرمنوتیک روش شناختی داریم، هم از روش شناختی متون مقدس یا مطلق متون و یا مطلق علوم انسانی، و یک زمانی هرمنوتیک فلسفی داریم. پس بر اساس این تقسیم بندی هرمنوتیک دو نوع است: روش شناختی، فلسفی. تقسیم بندی شاید زیاد شده باشید، میگن هرمنوتیک یا روش شناختی. روش شناختی میگن هم از همون قبلی ها به فلسفه هم که جایید. خب باز حالا یک چیز دیگه بیان بخوایم بکنیم، هرمنوتیک عبارت است از هنر یا دانش تفسیر کتاب مقدس که در قرون وسطا ما داریم این رو. مرحله بعدی روش فهم مطلق متون یا روش جلوگیری از سوء فهم که شلایر ماخر داره این رو. مرحله بعدی روش شناسی علوم انسانی هست که دیلتای مطرح میکنه. مرحله بعدی هرمنوتیک هستی شناسی هست که هایدگر مطرح میکنه، و مرحله بعد هستی شناسی فهم هست که گادامر مطرح میکنه. این هم از مثلا حالا بد نیست، از مثلا چون که باز یه جور دیگه هم حالا من با تقسیم بندی ارائه میکنم، بخاطر اینکه پایتخت ببینید کردم خود نوشتن پایتختش طول میکشه دیگه، الان میگم فقط. با سطوح هرمنوتیک رو باز میتونیم به سه سطح تقسیم کنیم: یک، مهارت و فن تفسیر کردن. دو، دانش که این تا قبل از تا پیش از قرن 20 وجود داشت، تنقیح روش ها، قواعد و اصولی که ما رو در فهم درست متون یاری میکنه و سوء فهم جلوگیری میکنه. سه، پس مهارت و فن. دو، عذرخواهم، یک، مهارت و فن تحصیل کردن. دو، دانش. سه، فلسفه. در واقع هرمنوتیک فلسفی که در قرن 20 هست با بررسی اصول و قواعد سعی میکنه بررسی ماهیت فهم بپردازه، اینکه سازگاری اصول فهم و شرایط اصولی فهم چیست، آیا پیش ساختار داریم یا نداریم، آیا از فهم یک مقوله عینی است یا نه، که اینها پرسش‌های فلسفی درباره فهم هست. اینم از این مطلب که الحمدلله تمام شد، که من تمام شد خوشحالی میکنم. بعد در مورد نصر حامد ابو زید، من خیلی علاقه من بودم که درباره ایشون سخن بگیم، منتها خب دیگه بعد از ظهر هست و خسته هستم دیگه، حالا بعد بشین که بریم بحث مهمتر برسیم، یعنی دلیدارو لاغر بتونیم بگیم. عرض بنده هستون که به هر حال یکی از همون دوستان تونسی که صحبتش بود، یکی از همین اینها مجموعه آثار نصر حامد ابو زید رو داشت و چند سال خونه ما بود اصلا کتابای ایشون که من استفاده میکردم. نه بعد میخواست بره دیگه، چند ماه قبل میخواست برگره بره تونس، و عرض مثلتون که رضا آمده کتاباش رو برد، وگرنه میآوردم همراه اینجا که نشان بدیم. اینها کتاباش هم عموما آقای به قول خودش تعبیرش اینه، حالا من کپی که از قبل گفتم، بله، آقای حسن یاقی با غین، بله، حسن یاقی الصدیق والمثقف والناشر، میگه هم دوست منه، هم انسان با فرهنگی است و هم ناشره. میگه حسن یاقی رو من در نمایشگاه کتاب فرانکفورت دیدم، و بعدم اون اومد به لیدن و با من و همسرم ملاقاتی کرد و صحبتی با هم کردیم. این بعد از زمانی است که حکم دادگاه مصر علیه او صادر شده و او دیگه مصر رو ترک کرده برای همیشه و رفته. عرض محضرتون که و دیگه دورانی است که خیلی ناراحته و خیلی مثلا که از حسن یاقی به نوعی از همین زمان استفاده کرده و خیلی به هم دیگه علاقمند شدن. میگه والحوار الذي دار بيننا خلال تلك الايام عن ما اكتب و ما افكر فيه من قضايا بمثابة الدافع الذي جعلني اضع بين يديه كل ما كتبته بالعربيه. میگه سوال کردن این مرامو فرانگانو بیا همین نوشتم پیش تو باشه باشه بشون کن عرض محضرتون که منشورن و غیر منشور عرض محضرتون که و هو فی معتمهی کتب قبل استار الحکم القضائی ضد نوایای الفکریه من خلال کتاباتی. بگذاریم عرض محضرتون که این آقای حسن یاغی اینها رو اون منشاب کرده که ناشریس تحت عنوان المرکز الثقافی العربی در دارالبیضاء مغرب اونجا هست مرکزش و البته در بیروت لبنان هم شعبه داره. کل کتابایی که از حامد نصر حامد ابوزید الان موجود هست و خب مطرح هستش، یکی کتاب مفهوم النص هست، مفهوم النص دراسه فی علوم القرآن، یک کتابی تقریبا 320 صفحه هستش. عرض محضرتون که البته حالا در زمانی که در ژاپن هم بوده، حالا مقدمش که لااقل اینطور نمیشه الیابان از مثلا در ژاپن بوده اون رو نمیشته و خودش میگه که این کتاب ثمره بحث هایی است که با دانشجوهاش در ضمن تدریس دو ماده درسی القرآن و الحدیث و البلاغ از اشکالیات القراءه و آلیات و تأویل، این کتاب با بحث تحت عنوان الهرمنیوطیقا و معضلات تفسیر النص شروع میشه، یا با تعبیر عربی شه دیگه عربای دشتشیتن الفاظ میکنن الهرمنیوطیقی. عرض محضرتون که این هم از این که حالا کتابای ایشون که کتاب که بادم داره منتها دیگه من این کتابی که بحث خودم مربوطه هم مثلا کتابی که چیز کردم من نباش کپی گرفتم دوائر الخوف که دم به زن هست و دم به مرأه هست و دیدگاه‌های خاصی که در این قسمت دارد. عرض محضرتون که به هر حال نصر حامد ابوزید در پیشبرد پروژه هرمنوتیک در میان مسلمین در جهان عرب بسیار مؤثر بوده و جایگاه بسیار بالایی داره و مراتب بیشتر از این که در مثلا فرضون که امثال آقای مشتهد چبستری و سروش اینها این بحثا تو اینجا مطرح کنن در فضای جهان عرب مطرح میکنه. من فقط این عکس رو این مجله پنجره که مرداد ماه سال 89 چاپ شد مثلا با پرونده ویژه دمده نصر حامد ابوزید، عرض محضرتون که این رو من دیدم و این عکس اینقدر این عکس من رو آزار داده، اینقدر قصه خوردم سر این عکس، شاید شما خندتون بگیرید یا عکستون میتونه اینقدر آدم متاثر کنه. حقیقتا متاثر شدم. عکسی آقای سروش رو نشون میده کنار آقای نصر حامد ابو زید. حالا میدم دم دستم ببینید، حالا مثلا توضیحشو بدم شرح عکسو بگم بعد میدم دستم. بعد سروش به یه حالت مثل بچه مدرسه‌ای که مثلا مقابل معلمشه، مثلا خودخوار کاغذ دست کتاب دست گرفته با اون نگاهش اون وره، اصلا یک وضعی به قدری اذیت شدم که مثلا این شخصیت ما، خب تو اگر نمی رفتی اون سمت این بر بودی، اندیشمند اسلامی بودی، متفکر اسلامی بودی، همون خط درست حرکت می کردی، تو که افتخار دو شاگردی شهید مطهری است تو همون جهت حرکت می کردی، خب تو الان کسی بودی که عالم به تو می نازید. حقیقتا این گونه بودا تمام ایران عاشقش می شدن. اما به این وقت خیلی از من عذیت شد که مثل یه بچه مدرسه‌ای که مقابل مثلا معلم خودشه، اونم مثلا نگاه دیگه دیدی می‌خواد که امضا براش بکنه، مثلا دیدی مادر مشهور میاد امضا بکنه مرحوم. حالا عکس اینطور هست، نمی‌خوام بگم که حقیقتا این گونه بوده امضا می‌خواسته، اما عکس به گونه‌ای است که انسان رو من لااقل به عنوان هموطنی که حالا متأثر متفکر ایرانی چطور باید مثلا به این گونه. حالا بگذاریم بر تقدیر یکی از کسانی که در عرض محضرتون که ایران زیاد آثار هرمنوتیکی رو ترجمه کرد به فارسی و به خصوص رو هایدگر یعنی زوم کرده، آقای بابک احمدی هستش. من چون کتابش نازک بود آوردم، چون کتابای قدس انقدرم ازشون دارم چند تا از محضرتون که بله هر محضرتون که این نازک بود آوردم همراه خودم و قبلا هم اشاره کردم که متاسفانه بحث ها عموما یعنی گرایش سیاسی می شود. حالا البته مثلا همین کتاب رو ایشون که در شهریور سال 80 نوشته است که تو مقدمش نوشته متن را تقدیم می کنم به دانشجویانی که شب 18 تیر سال 1378 را در کوی دانشگاه تهران به صبح رساندن. اینقدر میکنی؟ بسه اینی این عرض محضرت گامنو عرض محضرت چون که میخوام این عرض بکنم که یعنی فضای سیاسیه، یعنی نوع نگاه کاملا پیداست که این آدمی که اینو مینویسه و احتیاجش به این شکل هستش، این تو چه فضای فکری مثلا هست. به هر حال البته هایدگری هم که ایشون معرفی میکنه خیلی مطمئن نیست، طبعا برداشت خودش از هایدگر هست، در حال خود این ایراد میگیره به فرد و اینها که او مثلا اشکال داره، اما خود ایشون هم باز مثلا باید دید که چقدر هایدگری که معرفی میکنه هم هایدگر اصلیه و اورجینال هست، از مثلا این که محل اشکاله. شخصیت دیگه که حالا از مرحوم کی؟ نه ایشون مصر بوده، حالا قرارم تحصیل کردی یا نه من سابقا نمیشته بودم اونو فراموش کردم، شاید تو همین زندگی دمش باشه نمیدونم، من سابقا دیده بودم الان خاطرم نیست، ولی تا جایی که یادم هست تو مصر بوده، اما حالا قرارم هم تحصیل کردی یا نه الان چیز ذهنم نمیاد، حالا باز تو زندگی دمش بهت دید. از مثلا چون که در تقدیر به فردی که مرحوم بردی که اشاره کردیم و هانری کوبن رو اشاره کردیم در ایران، آقای محمد مجتهد شبستری با نوشتن همون کتاب هرمتیک کتاب سنت طبیعتاً به نوعی یک چیز کرد، یک نوع از بحثتون که چی میگن پرده برداری کرد از عنوان هرمتیک در جامعه ایرانی و به نوعی رونمایی کرد از این عنوان در جامعه ایرانی و عمومی کرد و فراگیر کرد این عنوان رو. خب البته کتاب دوچار ضعف‌های جدی هست و نقدهای جدی بهش وارده، من حتی دیدم مثلا مرحوم عینساد هم نقد کرده همین کار به کجا کشته، حتی وقتی که ایشون هم نقد کرده و دیگران. خب خیلی یکی از آقایون بود که قد عزیزان که توی افسا کار میکنه، ایشون برای من نقل میکرد، میگفت که در یه همایشی بنده به اون سخنان حضور داشتم، آقای مشتری شبستری هم بود مثلا همون زمان هست همون مدت بشه، و میگفت خب تو هتلم با هم دیگه بودیم دیگه، دیدم که فرصت خوبی است، میگفت همایش که عصر تمام شده و مثلا دیگه ما آدم برای هتل که مثلا نماز بخونیم شام بخوریم مثلا حالا استراحت کنیم باز فردا صبح ادامه همایش، میگفت بعد از شام از سر شب تقریبا شام خوردیم ماش من شروع کردم باشو بحث کردن، تو هتل با هم بودیم بحث کردن، گفت بحث کردن تا سحر، میگفت یا شلیان بخیر میگفت جواب میدادیم، هایدگر میگو جواب میدیم، گادامر میگو جواب میدیم، دور میزد نفس شده بخیر بس میکنیم، او یک کلمه از خودش نداشت، یک کلمه ابداعی اختراعی مثلا پاسخی نقدی جواب هیچ، فقط تو اینو دور میزد اندیشه اینا. گفتم خب بابا این که تمام شد، این که گفتم که این که به این اشکال بشه وارده، میرفت نفر بعدی اونو که بسن چیکار کرد نفر گفت شب من نفایده نداره، تا سحر من باشون بحث کردم، یک چیز تازه در نیومد توش، یک چیز دیگه یه چیز رفت یاد گرفت همون، فقط اینال مثل توتی تکرار میکرد از خودش، یه حرفی متفکری باشه دیدم نیست، حقیقتا متفکر نیست، اما حقیقتا مترجمه، حالا مترجمه ضعیف هم تازه است دقیقا دیگه، حالا متاسفم گرفتاری میشه برخی مسئله باید دکتر سروش هم تحت تاثیر هرمتیک گادامر البته هستش، یه اشاره هم میکنم بد نیست، یه مقاله ای رو در مجله از محضرت چون که شماره 71 که مجله مطالعات اسلامی دانشگاه الهیات دانشگاه فردوسی مشهد من دیدم، مقاله بود تا چند سال پیش، مقاله بود به نام هرمنوتیک مدرن و امکان فهم متن بهتر از ماتن، هرمنوتیک مدرن و امکان فهم متن بهتر از ماتن، ایشون این مقاله به قلم آقای دکتر محمد کاظم علمی بودش، ایشون نویسنده در این مقاله از سه طریق به اثبات امکان فهم متن بهتر از خود متن پرداخته بود، از نکته سا مثلا وقتی در متن قرآن مگه اصلا من این قرآن بهتر از خود صاحب قرآن فهمیدم، سو من مازال مثلا چیکار شما بکنی دقت میکنی، میگه من به یه فهمی رسیدم که یقین دارم خدا هم منظورش نبوده یا خدا هم متوجه من نشده، خب به درد ما نمیخوره، من حرف اینه اگر شما صرفا این رو بانید دانش های و علم های مطرح کنید حرفی نیست، اونجایی که میخواید یک تسری بدید به قرآن رو اونجا هست دارید اونجا هست، اما شما نمیگه آقا این شعری اون ما اینطوری فهمیدیم، شاعر اصلا خدا مخیرش هم خطور نمیکرد یعنی معنایی، من ازش اینطور برداشت کردم سلام نا چیز مهم اصلا عجیبی نیست، طبیعیه، حتی تو زندگی روزمره هم گاهی رخ میده. حالا ما که با طلبه جماعت سر کله می‌ذاریم عادی و گاهی مثلا ما یه چیزی مثلا سر درس میگیم، بعد میگم که بله البته بخشید این سر قلسان شد، یکی طلبه میگه نه حاجا این بیان شما منظورتون این بود، بعد مثلا یه وجهی براش جور کرده که من به مخیله هم خطور نمیگه. یه وجه جالب میگه، چه حرف خوبی شد، خوشحال میشه که حرف زدی خواهر میشه که عذرخواهی میکردم بعد وجهشو پیدا کردم. منظور میخوام بگم این توجیه خیلی خوب براش جور کرده است. مثلا این که امر چیزی بعیدی نیست، معجزه‌ای نیست، اختراعی نیست، آقای فکر مثلا خیلی هنر کردن، تخم دو ذره‌ای نیستش که. مهم اونجاست که شما می‌خواید تو قرآن تسری بدید. تو قرآن هم میشه از این استفاده کرد، چه ثمره‌ای داره؟ شما قرآن هم خود صد قرآن بفهمید خیلی خوب، چه ثمره‌ای داره؟ ثمره نداره. نه میخوام بگم این دیدگاه رو وقتی تسری میدن خراب میشه، اما با اون اصل دیدگاه ما حرفی نداریم. مهمه. چیز مهمی نیست، نمیخوام بگم اصلا چیز مهمی نیست، اینقدر نظریه پردازی نمیخواد، بلوجدان معلومه، بلوجدان معلومه. حالا ایشون عرض محضرتون که از سه طریق اون اثبات میخوان میکنن: یک، تعاطی بینامتنی معانی، دو، نظریه روانکاوی فروید، و سه، شواهد تاریخی. طبیعتا مهمترین بخش این مقاله شرح طریق دوم همون نظریه روانکاوی فروید هستش. در قسمت شواهد تاریخی نکته جالب بود از اون. در قسمت شواهد تاریخی به ماجرایی درباره بیتی از اشعار ابو نواس اشاره شده. البته خب میدونید که ابو نواس همون شاعری است که عموم لاقل طلاب با ارمحضر توی این مثل و آشنا هستن که حفظت شیعن و غابت انکل اشیاء، و این شعر معروفش همه بلدن، از ابو نواسه. و این یه شعری بود که ابو نواس این رو در جواب نظام، اون فیلسوف و معتزلی معروف و ادیب مشهور و استاد جاهز سرود. نظام ابو نواس رو که خیلی شراب میخورد و نهی کرد، گفت اینقدر شراب مثلا مینوشی خوب نیست، این کارو نکن. نصیحتش کرد که شرابخوری کنار بذار. ابو نواس در مقابل قصیده در مدح شراب و ذم فلسفه سرود. به تو که اهل فلسفه‌ای، مثلا فلسفه خیلی ناجوره، تو برو فلسفه رو بذار کنار، من شرابو کنار نمیذارم. و در یکی از ابیاتش با اشاره به نظام گفتش که فقل لمن یدعی فی العلم فلسفتن حسبت شیئا لغابت عنک الاشیاء. بگو به اون کسی که ادعای علم و فلسفه اینا داره، حالا یه چیزی یاد گرفتی، خیلی چیزا رو نفهمیدی. از مثلاسی که بعضی چیزا که نفهمیدیم، این مزایای از مثلاسی که شراب بوده که من فهمیدم و تو نفهمیدی. حالا بگذاریم، شاهد تاریخیش اینه. در این مقاله شاهد تاریخی هست که میگه که روزی ابو نواس متولد 48 قمری متوفای 195، از منظرتون که به صورت فردی ناشناس از کوچه‌ای در شهر بغداد میگذشت، دو نوجوان را دید که با یکدیگر در حال مشاعره‌اند. یکی از آن دو این شعر ابو نواس را میخواند یا میخواند: الا فسقنی خمرن و قلی هی الخمرو ولا تسقنی سرن اذا امکن الجهرو. الا فسقنی خمرن، من خمر بده، و قل لی هی الخمرو، و به هم بگو که این خمره، ولا تسقنی سرن، مخفیانه من خمر نده، اذا امکن الجهرو، اگر از وقتتون که آشکار شراب دادن امکان داشته باشه. وقت بعد اون نوجوان که این شعر خون از اون نوجوان دیگه میپرسه که چرا ابو نواس در این شعر میگه که به من بگو که این شرابه. حالا خود ابو نواس هم داره گوش میکنه که ندارم داشتم به شعر بودم بحث میکنم. اون نوجوان مقابلی پاسخ بده که در هنگام نوشیدن شراب چشم اون رو میبینه، دست لمسش میکنه، ذائقه اون رو میچشه و بینی رائحه اون رو استشمام میکنه، فقط حس شنوایی است که از شراب بهره نمیبره. و چون ابو نواس میخواد که با تمام وجودش، یعنی با هر پنج حس خودش، از نوشیدن شراب لذت ببره، لذا از ساقی میخواد که به او بگه که این شرابه، تا با شنیدن نام شراب حس شنواییش هم لذت بره. بعد میگه که هنگامی که ابو نواس این تفسیر رو از این نوجوان در شعر خودش شنید، به سوی او رفت و آفرین گفت و گفت احسن بر تو که شعر ابو نواس رو بهتر از خودش دریافتی. هر مثلا که خودش هم عقلش نمیشه بیان شون دکته. حالا منظور میخوام بگم که این مطلبی نیست که ما، بله نداشت ادامهش بود من خلاصه میگفتم از محضر سویم که علی الله از محضر سویم که علای تقدیر این رو ما چیز مهمی نمیدانیم، خدا نگهدار شما شه، این چیز مهمی نیست و امریست که ممکن است و مطلب خاصی هم نداره. از محضر سویم که در مورد حالا این بحثی که مطرح شد، من لازم استش که یک طبقه بندی از دیدگاه های هرمونتیست ها، در تقسیم بندی دیدگاه های هرمونتیست ها نسبت به معنای نهایی و بنیادی متن ارائه بکنم تا رابطش با اصولی ما مشخص شد. اگر اجازه بدید قبل از این من آقای دریدا رو هم یه سری بهش بزنم، از محضرتون که ایشون رو هم اشاره بهش بکنیم، بعد برسیم اون تقسیم بندی که بتونیم دریدا رو هم تو تقسیم بندی قرار بدیم. این یه دقیقه امکانیست. آقای ژاک دریدا در سال 1930 مسیحی در خانواده از یهودیان پرتغالی اسپانیایی در الجزایر به دنیا آمد. چقدر راه باید برید هر محضرتون که لذا به لحاظ محل تولد الجزایر الاصله. اگه جایش دریدا الجزایر الاصله این شکلیه، یعنی خانوادش یهودی بودن منطقه اسپانیایی پرتغالی که ساکن الجزایر بودن، این به چه وجوده نمود. البته او در فرانسه تحصیل کرد و طی سالها در آنجا تدریس نمود و لذا به عنوان فیلسوفی فرانسوی شناخته می شود. طبیعتا زبان الجزایر هم که فرانسوی بود چون مستعمر فرانسه بود. گرچه هم برای تحصیل و هم تدریس به ویژه در سه دهه پایانی عمرش در آمریکا حضور یافته است. او در سال 2004 میلادی 8 سال پیش از دنیا رفت. بعدی ما بحثم کنیم همه آقای مردن و بعد بحثم شروع شد از که بعد بقیهشون این بحث رو بشنون میمیرن از مثلا یه نسخه بفرستید درش. بله بعقیده ویتگنشتاین واژه ها با توجه به شباهت خانوادی که میانشان هست فهمیده میشوند، ولی دریدا با نگاه انتقادی به سراغ پدیدارشناسی زبانی ادمون هوسرل رفت از محضرتون که و در نهایت به این دیدگاه رسید که واژه ها از آن جهت که در پشت سر خود متضمن معنایی هستند فهم نمی شوند، بلکه هر کلمه در صدر با کلمه و کلمات دیگری که به اون نزدیک هستند معنا می شود. لغتنامه می تواند مثال مناسبی برای این دیدگاه باشد، چرا که در یک لغتنامه هر واژه به وسیله واژه یا واژگان دیگری معنا می شود، ولی در همان کتاب لغت همان واژگان هر کدام به نوبه خود با واژگان دیگری معنا می شوند. یه چون توی لغتنامه فرشن که فارسی یه کلمه فارسی که معنیش میخواد بدونید از کجا کلمه معنیش میفهمید؟ با کلمات دیگری که همه اونام تو همون لغتنامه هستن معنی میکنید. دوباره تو تک تک اون کلمه رو بعد مراجعه کنید به خودشون در جای خودش دوباره اون معنیش ببینید. باز با کدوم کلمات معنا میشن؟ باز کلمات دیگه تو یعنی همش با کلمات نزدیک به هم دیگه. بله از محضرتون که ولی در همون کتاب لغت همان واژگان هر کدام به نوبه خود با واژگان دیگری معنا میشن و این روند و سلسله همینطور ادامه مییابد. بدین سبب هیچ واژه‌ای هرگز دارای معنای نهایی نیست. شما هر واژه‌ای رو با تعداد کلمات معنی میکنید، باز خود اون کلمات با تعداد کلمه دیگه معنی میشه. باز خود اون کلام یعنی همینطور نفهم کن ته نداره، انتها نداره و این روند و سلسله همینطور ادامه مییابد. بدین سبب هیچ واژه‌ای هرگز دارای معنای نهایی نیست، بلکه معنا به صورت پیاپی و مستمر سلسله وار گسترش پیدا می کند. حالا بینکم و بین الله آیا واقعا این دلیل این مدعا رو می تونه ثابت بکنه؟ نه انصافا این دلیل با این مدعا تناسب داره؟ بگذاریم حالا خون خودتون شما کسی نکنه. از همین رو از دید دریدا معنای نهای متن وجود ندارد و هر لحظه به تعویق می افتد. هر لحظه چون میگه حالا دیگه رسیدم، بعد میگه نه نه حالا یه خورده دیگه برو جلو، برو جلو یکم دیگه. این هیچ وقت شما نمیتونی به تهش برسی و تنها میتوان برای یک متن لایه های معنایی در نظر گرفت که درک همین لایه ها اصطلاحات مهم است، لایه های معنایی هم مدخلیت داره در نظر، درک همین لایه ها فهم نسبی از اثر ادبی و یا حتی فلسفی را موجب می‌گردد. دیکانستراکشن یا شالوده شکنی، ساختار شکنی، ساخت شکنی، ساخت گشایی، سازه گشایی. من همه این معادله فارسی رو میگم بجد که ممکنه در کتاب‌های مختلف بحث مختلف استفاده مختلف ببینید، نگید این یه مکتب دیگه ای داره میگه، مثلا آقا شالوده شکنی گفته بود این ساختار شکنی پس یه چیز دیگه است، نه همونه، ترجمه فارسی است دیگه. که این حالا ساختار شکنی که مبتنی بر آن هر متنی را میتوان از معنای قبلی سلب کرد و به آن معنای تازه ای داد، از همین نظریه دریدا استخراج شده است. تمام دریدا نکته دیگه که بخوایم اشاره بکنیم این است که دریدا از جمله کسانی است که در طرح نظریات خود از هرمنوتیک فلسفی هایدگر بهره برده. اون جزء در واقع میشه که بهره گیرندگان از هایدگر حساب میشه و مطرح هستش. نام ژاک دریدا در کنار نام اشخاصی همچون ژان فرانسوا لیوتار 1924 تا 1998، میشل فوکو 1926-1984، ژاک لاکان 1901-1981، ژان بودریار 1929، نمیدونم الان مرده یا زنده، ژیل دلوز 1925-1995، فلیکس کاتاری 1936-1992، فردریک جیمسون 1934 و شاید تا الان زنده، ایهاب حسن 1924 و شاید تا الان زنده، و چارلز شنکل 1939 شاید تا الان زنده که مرگشو نمیدانم، که عموماً فرانسوی هستند به عنوان یکی از همشون نه ولی خب اکثرشون فرانسوی هستن، به عنوان یکی از متفکران برجسته و نظریه پردازان به نام پست مدرنیسم شناخته می شود. شما دیگه دریدا نامش پست مدرنیسم گره خوردن به هم دیگه. یک نکته هم در تعریف پست مدرنیسم اشاره بکنیم که قبلا هم شاید به مناسبتی اشاره کردیم تعریفش، حالا باز بگیم اینجاش مناسبتش بیشتره، اون موقع شاید کسی سوال کرده احیانا میشه با اینجا خودش بحث مناسب داره. تعریف پست مدرنیسم درباره دانش واژگان و مصطلحات در علوم انسانی و اجتماعی گفته می شود که این واژگان و این اصطلاحات به دلیل کشدار بودن در مفهوم بسیار سخت تعریف هستند، یا اساساً تعریف نمیشن یا خیلی سخت تعریف میشن. اگر ما درباره عموم دانش واژگان علوم انسانی و اجتماعی اینگونه بگوییم که به سختی تعریف میشوند، درباره اصطلاح پست مدرنیسم باید بگوییم به مراتب سخت تر از بقیه تعریف میشوند. حتی برخی معتقدند که بر این باورم که اساساً پست مدرنیسم قابل تعریف نیست. اما برای اینکه یک تعریف عملیاتی اولیه در اختیارمون باشه، برای اینکه بتوانیم بهتر درک بکنیم خیلی از مفاهیم رو، میتوانیم بگوییم پست مدرنیسم در واقع مجمع الجزایر خرده گفتمانی است که عرض مطلبتون که بله من قبلا اینجور دیگه تعریف کردم، اینجور یه چیز دیگه نمیشتم. بله این چی تو مثلا تغییر در نظر تبدل رأی میگن دارم ایجاد میشه، حالا هرچی من این تلفیق از تو ذهنم همه که اینجا نوشتم از خودتون. پست مدرنیسم در واقع مجمع الجزایر خرده گفتمانهایی است که به مقابله با فرا گفتمان ها برخواستند و همه آنها و نقطه اشتراک همه آنها نسبیت گرایی است. الان سه جریان بزرگ و مهم در غرب وجود داره که هنوز زنده هستن فعالانه، که مدرنیسمه، دو پست مدرنیسم و سه سنت گرایی. پست مدرنیسم با نفی حقیقت و واقعیت فراتاریخی، فراگفتمانی، فرازبانی، فرافرهنگی، مطلق و فراگیر، همه اشکال و اقسام نسبیتگرایی با تمام تکثری که دارد را در درون خود جا داده است. قدرت پست‌مدرنیسم. شما نسبیگرا باش میشی پست‌مدرن، مشکل نداری، البته فقط تو این خود گفتم. و البته همین موضوع یکی از نقاط افتراق تفکر اسلامی و یا دینی با پست‌مدرنیسم است. بگذاریم از بحثتون که یه اشاره هم به پسا ساختارگرایی بکنیم. پسا ساختارگرایی مکتبی است که در اواخر دهه 1960 مسیحی در حیات روشنفکری فرانسه ظهور کرد و شامل تفکرات و نقدهای تاریخی میشل فوکو، ساختارشکنی ژاک دریدا و نظریه های روانکاوانه پسا فرویدیسم ژاک لاکان بود. متفکران این مکتب در واقع همان چهره هایی هستند که بعداً به نام پست مدرنیست شناخته شدند. مکتب پسا ساختارگرایی نوعی اعراض از دایره های از ادعاهای یا دعاوی مکتب ساختارگرایی است. ادعاهای نظیر قطعیت، عینیت و جامعیت. این تفکر هم تفکر نسبی گراییه، تفکر پست مدرنیه که ضد قطعیت و جامعیت و عینیت و اینهاست. ساختارگراها معتقد بودن برای فهم هر متن یا هر مقوله‌ای، خواه متنی یا غیر متنی، باید ساختار و شالوده کلی آن مقوله را فهمید. و در سایه کشف آن مفهوم جامع و کلی است که اجزا نیز کشف و فهمیده می‌شوند. هر مقوله فرهنگی، اهم از شعر، آیین‌های عبادی، دانش و غیره، از یک ساختار و نظام نمادین و شبکه سمبولیک تشکیل شده است که فقط در ساختار فرهنگ آن جامعه معنی می‌یابد. این چیز تکثرگرایی چیزی است. بدین جهت ممکن است هر متنی معانی و دلالت‌هایی فراتر از منظور و نیت نویسنده یا خالق اثر داشته باشد که مفسر متن با توجه به شناخت آن شبکه و نظام و راهیابی به آن فرهنگ خاصی که حاکم است آن معنا را کشف می‌کند. اما پسا ساختارگرایان اگرچه بر تأثیر بافت و فرهنگ و گفتمان انگشت تأکید می‌گذارند و تمام حوزه‌های دانش را متنی یا بافتاری تکستوال می‌دانند، در این حال با ادعای کشف قطعیت و جامعیت ساختارگراها مخالفند. به عبارت دیگر پسا ساختارگراها یا ساختار شکنها وجود یک ساختار کلی و تعیین کننده را ولااقل امکان دستیابی به آن و شناخت آن را نفی می‌کنند. به عنوان مثال دریدا در ساختار شکنی خود با وجود آنکه همانند ساختارگرایان هر متنی را ترکیب پیچیده‌ای از نمادها و نشانه‌ها و سمبل‌ها می‌دانست، اما برخلاف آنان بر این باور بود که ما هرگز نمی‌توانیم به طور قطعی و نهایی بدانیم که این نمادها و نشانه‌ها به چه چیزی اشاره دارند. ما قادر به کشف محور و شالوده اصلی یک متن نیستیم و بدین حساب است که به نظر وی و دیگر همفکران پسا ساختارگرا و پسا مدرن او معنا بدون قطعیت میماند. در این تفکر اساساً بروز مفاهیم متضاد و دوگانه مانند خیر و شر، عدالت و ظلم، نفس و بدن، خداگاه و ناخداگاه، طبیعت و تمدن و امثال ذلک در نتیجه افتراز یک شالوده و محور خاص به وجود میآیند، اون محور گرایی. اما هنگامی که شالوده یا محور فرضی از میان برخیزد، ضدیت ها نیز به دنبال آن خواهند رفت. حاصل آن که تفاوت پسا ساختارگراها با ساختارگراها در ابطال ادعای کشف این شالوده ها و ساختارها و نفی ادعای قطعیت، عینیت و جامعیت. هر محضرتون که باید بدانیم که دریدا یکی از فیلسوفانی است که زیاد هم متهمه به انواع اتهامات. بعضی گفتن این بی سواده، نمی فهمه، بعضی گفتن حرفاش حرفای بی خودیه، بعضی هر کسی آخه جوری او رو از محضرتون که متهمش کرده، انواع امور متهم شده. مثلا بعضی به جد میگن که من ویتگنشتاین رو خوندم، بعضی فیلسوفان غربی میگن مثلا من ویتگنشتاین رو خوندم، بعد هم دریدا حرفای ویتگنشتاین رو زده به علاوه اینا مهملات. از واسه اینکه یعنی بخاطر اینکه مثلا همون حرفای ویتگنشتاین تکرار کنه ولی مهملات هم زره. بعد میکنه. حالا از این جهت اگه بخوایم بگیم این نکته جالبش هست که به نوع انگار دریدا در این نقطه تلاقی میان هرمنوتیک و فلسفه تحلیلی میشه. فلسفه غربی فلسفه تحلیلی هم گره میزنه از این زاویه اگه نگاه کنیم. از محضر چون که یا مثلا خود بعضی فرانسوی مثلا میگن این مطالعه دریدا باعث سرشکستگی مثلا فیلسوفان فرانسوی است مثلا دیدگاهی مثلا. از منظرتون که چیزی از این قبیل که هم مطرح میشه، به ویژه کاری که دریدا کرد که خیلی حساسیت برانگیز شد در میان فلاسفه این بود که گفت متون کلن جنبه استعاری داره. چیزی که هست در ادبیات صاحبان ادبیات، ادیبان، صاحبان آثار ادبی صادقانه به این موضوع اذعان میکنن، اما در فلسفه فلاسفه ای که متون رو نوشتن انکار میکنن، در صورتی که دروغ میگن، اونا هم متنشون استعاری است. همچنان که باید متون ادبی رو استعاری فهمید، متون فلسفه هم به همین ترتیب هست. این موضوع خیلی حساس برانگیز شد، یعنی فلاسفه خیلی علیه او تاختن، به ویژه در فضای مثلا همون انگلیسی و مثلا اون فضاها هم خیلی بیشتر بهش حمله شد و مسائل از این قبیل. لذا وقتی مثلا از طرف کمبریج میخواستن به عنوان دانشمند حالا نمونه سالی حالا هرچی به جایزه بدن، خیلی مخالفت شد. آخر هم به رأی گیری عام گذاشت شد و با رأی گیری عام رأی آورد، وگرنه اون هیئت داوری اولیه رأی ندادن بهش، مثلا نبود. بعد به رأی گیری عام رسید تا بالاخره جایزه فیلسوف رو برد، اونم شهرتش هم بی تأثیر نبود چون ازش مشهور شد. ژاک دریدا در سرجام خود دریدا خیلی مشهوره عرب محضرتون که، لذا این هم سبب این قصه شد. خیلی خوب، بریم سراغ تقسیم بندی دیدگاه های هرمنوتیست ها نسبت به معنای نهایی و بنیادی متن. یک صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی محمد.
یعنی از یک سو نمیتوان متن را دارای معنای واحدی دانست و سوی دیگر متن قابلیت پذیرش بی نهایت معنا را هم ندارد.
خب اندیشمندی که این دیدگاه رو مطرح میکنه پر ریپور هست، اما دیدگاه سوم که دیدگاه اثباتی هست، یعنی معنای نهایی و بنیادی متن رو اثبات میکنه، این دیدگاه میگوید که متن دارای معنای نهایی واحد بنیادی متعین و ثابت و شبیه به مراد مؤلف و متکلم می باشد. خب این دیدگاه رو شلایر ماخر دیمتال و هرش آمریکایی مطرح میکنند. در واقع هرش که بعد از گادامر هست، بعد از زمان هرمنوتیک فلسفی هست، دوباره رجوع کرده است به هرمنوتیک دیلتای. این به مفهوم نیست که کاملا طابقا نقل و بنل حرف او رو میزنه و قبول داره، نه، البته نقد داره به اون. اما جز منتقدان جدی هرمنوتیک نسبیگرای فلسفی هایدگر و گادامر هم هست که خب نقدهای او هم ارزشمنده در جای خودش و برای ما هم قابل استفاده است. خب روشن است که در میان این سه دیدگاه، یعنی نفی مطلق، بین نفی اثبات و اثبات، دیدگاه اثباتگرایانه برای معنی نهایی و بنیادی متن، این دیدگاه به دیدگاه علمای اصول ما نزدیکتر هست و همخوانی و تشابه بیشتری رو با هم دیگه دارن و این عرصه خوبی است برای آغاز گفتگو. ما چون می‌خوایم از عرصه‌های گفتگوی میانه سنت تعلیمی خودمون و سنت تعلیم مغرب علمی سخن بگوییم، خب این عرصه است. بالاخره از این مشترکاتی باید آغاز بکنیم تا بخوایم گفتگو رو شروع بکنیم. این عرصه که ما بتوانیم بالاخره این مشابهت هایی که داریم با شلر مخال دیتای هرش، حالا بخوز الان که هرشن که وجود داره زنده است، با او بخوایم گفتگو بکنیم، یعنی با اندیشه او منظورم است، این زمینه مناسبه است. و بعد از این زاویه وارد شیم. ببینید دوستان، ما الان بخوایم با غربی ها سخن بگیم، طبیعتا زبان ما بر اونا ناشناخته است. زبان یعنی تفکر ما، ادبیات اندیشگی ما بر اون ناشناخته است. ما باید از این جاهایی شروع کنیم که با هم شباهت هایی داریم، حرفای همون میفهمیم، آرام آرام وارد شیم و مبانی خودمون رو نشونشون بدیم و متوجه شیم که ما حرفمون اینه که راه برای دیالوگ و گفتگو باز بشه و بتوانیم سخن بگیم. از واسه تو که این زمینه مناسبی است که اینجا مطرح میشه. از واسه تو که در علم اصول ما در واقع یک اصول لفظیه داریم که اینا در اختیار عالم اصولی قرار میگیره. مدعا این است که اصول لفظی ما اصول عرفیه هستن، اصول عقلائیه هستن. سیره عرف و سیره عقلا، نه اون سیره عقلایی که منظور که منتهی شال، نه عرف محدد که بشه عمومی، عرف محدد که عرفن این امور رایت میشن. یکی از اینها اصالت الظهور هست. و بحث حجیت ظهور، ببینید دوستان این خیلی مهمه که ما بداهت این موضوع رو نشان بدهیم که عرفاً همه ابناء بشر در طول تاریخ اینا چگونه رفتار میکنن با ظاهر کلام دیگران. خود شما آقای دریدا، آقای گادامر، چرا کتاب نوشتین؟ چرا اندیشاتون رو منتشر کردید؟ یعنی اگر شما یقین داشتید که خوانندگان چیزایی برداشت میکنن که اصلا منظور شما نیست، چیزی دیگه برداشت میکنن، اصلا لغو نبود کتاب نوشتن شما؟ لغو دیگه، حقیقت است دیگه. یعنی شما با این پیش‌فرض ناخودآگاه ها، با این پیش‌فرض ناخودآگاه کتاب نمیشید که اندیشات رو منتقل میکنید به دیگران، افکارتون دارید به دیگران منتقل میکنید. یعنی برداشتون بود که اونا هم میتونن یه برداشت نزدیک برای شما داشته باشن، حالا عین شما هم نه، لااقل نزدیک به شما داشته باشن. دقت فرمایید، یعنی این حقیقتا اینجا میشه ادعای بداهت و وجدان کرد که دلالت بر این امور داشته باشه. از منظرتون که ما معمولا در علم اصول میاییم متن رو یه تقسیم بندی ازش ارائه میکنیم به لحاظ وضوح. پس تقسیم متن هر مثالتون که بر اساس میزان وضوح.
خب تو میگی متن یا نص یا ظاهر یا اظهر یا اظهرتون که مجمل نصی که متنی که نص باشه یعنی نصوصیت بشته باشه، یعنی متنی که با صراحت و بدون هیچ شک و شبهه‌ای و احتمال خلافی معنایی رو افاده میکنه، معنایی رو متن افاده میکند و جایی برای شک و شبهه و احتمال خلاف وجود نداره. اینو شبیه نص. متن ظاهر چیه؟ متنی که حالا میتونه کلمه باشه میتونه متن باشه، فرق نمی کنه، حالا اینا هم میتونه متن باشه کلمه باشه، فرق نمی. متنی که در آن احتمالات معنای گوناگون وجود دارد اما یک احتمال قوی تره و اون احتمال ظهور داره و ظاهره و از عبارت برداشت میشه به راحتی. ما میگیم ظاهر، ظهور اینجا معنی. از هر کجاست؟ این استش که اون احتمال قوی باز خودش یکی نیست، چند تاست. یعنی اگر 10 احتمال معنایی در اینجا میره، از میان این 10 تا باز 3 قوی تر از بقیه است، 3 ظهور داره، در میان این 3 تا یکی ظاهرتره، بهش میگیم از هر. طبیعتاً ظهور از هر یعنی وضوح از هر از وضوح ظاهر کمتره. چرا؟ چون از هر در تقابل با 2 ظاهر دیگه است، مثلا فرضاً با ظاهر دیگه ای در تقابل با اوست، اما ظهور نه، ظهور در تقابل با احتمالاته، ارزشی نداره اون احتمالات، چون در واقع ظهور یعنی زن قطع این زنه. هر وقتاش میگه که و آخرینش هم مجمله، مجمل اونجاییست که احتمالات معنایی مختلف وجود دارن و دلیلی بر ترجیح یکی بر دیگری نداره. به اصطلاح بزرگان از مدرسه علمای اصول این سه قسم اول رو مبین هم میگن، این سه تای اولی رو، یعنی نص و ظاهر و اظهر رو میگن مبین در مقابل قسم چهارم که مجمل هست. عرض کردم نصم قطع میآورد، ظاهر و اظهر زن میآورد. خب ما دیگه خیلی خسته شدیم، شما ما خسته شدیم.